ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران از 1,700,000 نفر عبور کرد. وزیر بهداشت درباره بروز وضعیتی مشابه خوزستان در دیگر استانها هشدار داد. و سخنگوی دولت ایران خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام شد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری امروز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدن.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی در مورد درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. در خبری دیگر، سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر، تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان را از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده و گفته است در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این، ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان خوزستان طرح شده مخالفت کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردند و به گفته وی بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
بله، و آقای ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته ایران نامحدود نیست. و با رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم محکومیت سبا کردافشاری از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید به نصف کاهش یافت و از 15 سال به 7 سال و نیم رسید. در مورد سخنان علی ربیعی که دولت در ایران را که گفته در دولت در ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردند و به گفته وی بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند، بشنویم گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را.
پرواز بمب‌افکن‌های می‌52 آمریکا در روز یکشنبه بر فراز خاورمیانه، این بار به همراهی جنگنده‌های اسرائیل، عربستان و قطر. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به ایران، هدف از این گشت‌زنی را اطمینان بخشیدن به متحدان این کشور درباره تأمین امنیت منطقه اعلام کرده. این گشت‌زنی 2 روز پس از تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام گرفت. از بهمن ماه امسال تا کنون این 4مین بار است که B-52 آمریکا که قابلیت حمل بمب‌های هسته‌ای را دارند به این منطقه اعزام می‌شوند. دو بار از این موارد از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن انجام شده است. همزمان با گشت زنی بمب افکن‌های آمریکایی در منطقه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا هشدار داده که در مذاکره با تهران تهدید و فشار را کنار بگذارند. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم‌های این کشور بر ایران بازگشت و تحریم‌های بیشتری هم بر این کشور وضع شد. حالا که موضوع بازگشت واشنگتن به برجام جدی‌تر مطرح شده، هشدارهای مخالفان آن هم بیشتر شده. از جمله در گفتگوی خوان گوایدو با روزنامه پرتیراژ هیوم اسرائیل، آقای گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است که آمریکا وی را رئیس جمهوری قانونی این کشور می‌داند. او در این مصاحبه گفته که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. تهران که با خروج واشنگتن از برجام دست به کاهش تعهدات خود در این توافق زد، حالا بر اساس مصوبه مجلس غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر گرفته و همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش داده. با این حال بر اساس توافق اخیر تهران و آژانس قرار است این همکاری‌ها به طور موقت و تنها 3 ماه متوقف شوند. این توافق موجب شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه پیشنهادی خود در شورای حکم آژانس علیه ایران را پس بگیرند. ایالات متحده گفته است که این شرایط فرصتی را برای پیشبرد دیپلماسی فراهم آورده.
سه کشور اروپایی با حمایت کامل آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای حمایت از اقدام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرهیز از ارائه پیشنویس قطعنامه در جلسه شورای حکام است. ما از نتیجه نشست شورای حکام در رابطه با ایران راضی هستیم.
در میان برخی یمن‌زنی‌ها حاکی از رایزنی بر سر ارزهای بلوکه شده ایران در برخی از کشورهاست. به تازگی ایران از آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در عراق، کره جنوبی و عمان با مجوز ایالات متحده خبر داده. اما برخی از منابع خارج از ایران میگویند که تنها برخی گشایش ها بین تهران و بغداد انجام شده و هنوز ایران پولی دریافت نکرده است. ایران میگوید که ابتدا آمریکا باید تحریم ها علیه این کشور را لغو کند و تهران پول فروش نفت خود را دریافت کند تا دست از کاهش تعهداتش در برجام بردارد. اما ایالات متحده میگوید این ایران است که باید به تعهدات برجامیش بازگردد تا واشنگتن هم به برجام برگردد. در میان تنش‌ها بر سر شیوه احیای برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به سازمان ملل متحد پیشنهاد داده که ایران در مذاکره‌های صلح افغانستان شرکت داشته باشد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مقابل روز یکشنبه گفت که موضوع افغانستان برگ مذاکراتی ایران با کسی نیست و هیچ گفتگوی پنهانی هم با واشنگتن انجام نگرفته.
ایران هیچ وقت طرح گام به گامی رو نه دریافت کرده و نه این طرح چون این طرحی رو مبتنی بر خط مشی خودش که اعلام کرده بوده مسیر خودش رو داره طی میکنه، ولی بین ایران و ایالات متحده گفتگوی مستقیم و یا غیر مستقیمی در این خصوص نیست، چون که برجام مسیر بازگشت ایالات متحده رو کامل روشن کرده.
با این وجود محمد جواد ظریف میگوید که تهران برای احیای برجام طرح سازنده‌ای دارد که به زودی از مجاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
عرصه سیاسی ایران پویاست و مقامات نظرات متنوعی مطرح میکنند، اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته شود. من به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ایران به زودی طرح اقدام سازنده و دقیق خودمان را ارائه خواهم کرد، البته از طریق کانال‌های دیپلماتیک.
برخی کارشناسان بر این باورند که شاید رایزنی‌های پنهانی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است، اما دستیابی به توافقی که هم تهران را راضی کند و هم شریکان منطقه‌ای واشنگتن ممکن است به این سادگی انجام پذیر نباشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و در پایان این بخش خبری، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داده که اوضاع در افغانستان رو به وخامت است و کابل باید برای تسریع روند صلح با آمریکا همکاری کند. آقای بلینکن همچنین گفته است که آمریکا در حال بررسی خروج کامل نیروهایش از افغانستان است. بر اساس نامه وزیر خارجه آمریکا در چند هفته آینده وزیران خارجه آمریکا، روسیه، پاکستان، ایران و هند گرد هم می‌آیند تا گزینه‌ها در افغانستان را بررسی کنند. همچنین قرار است نشستی مرتبط نیز در ترکیه با حمایت سازمان ملل برگزار شود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن ژنو، و دیدگاه او را در مورد نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهوری افغانستان پرسیدم. طارق فرهادی:
وزیر خارجه آمریکا این نامه را به اساس پژوهش ارگان‌های آمریکایی که در افغانستان فعال هستند و بعد از همه معلومات که اینها برایش دادن نوشته. یعنی آمریکایی‌ها می‌دانند که حکومت آقای غنی روز به روز دچار مشکل شده و در این نامه ذکر شده که اگر ما آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شویم، با وجودی که با شما کمک مالی آمریکا را ادامه بدهیم، حکومت شما خطر سقوطش وجود دارد. یعنی یک هشدار است و لحن نامه یک لحنی است که دیپلمات ها در پشت درهای بسته با هم این گونه حرف می زنن. اما این نامه برای از این نبود که رسانه‌ای شود. الان وقتی که رسانه‌ای شده است، لحن نامه اصلا زیاد واکنش ایجاد کرده است. ولی چیزهای حقایقی است که آمریکا می توانست در یک ملاقات یا یک تلفن ویدیویی هم به این لحن به رئیس جمهور افغانستان بگوید.
آقای فرهادی، وزیر خارجه آمریکا از کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان و حتی روسیه و هند به عنوان کشورهای اسم برده که در چند هفته آینده گرد هم میان تا گزینه‌ها در افغانستان رو بررسی کنن. این کشورها و حالا به ویژه ایران چه نقشی میتونن در وضعیت افغانستان داشته باشن به نظرتون؟
اول ببینیم که بعضی کشورها از بابت افغانستان آسیب پذیر هستند. مثلا ایران، اگر در افغانستان پس از خروج آمریکایی‌ها یک حرج و مرج بیاید، تقریبا 2-3 میلیون مهاجر سرازیر می شوند به طرف ایران. نه اینکه به ایران بمانند، ولی زیادتر از این مردمان خواهان این می باشند که به سوی اروپا بیایند و در حقیقت ایران گذرگاهشان می باشد. و ایران قبلا شکایت کرده است از مهاجرین غیر قانونی که به ایران می آیند و سبب تشنج می شوند و ایران هم شکایت کرده است که افغانستان سرحد غربیش را حراست کرده نمی تواند و بعضی واقعات در سرحد شده است که هر دو کشور به هم اتهام‌های بستند در سابق، ولی حقیقت این است که افغانستان سرحد غربیش را حراست کرده نمی تواند، حمایت کرده نمی تواند. تقریبا 2-3 هفته قبل یک آتش‌سوزی بزرگ شد در هرات و آتش‌نشینان ایرانی بودند که آمدند و اون آتش‌سوزی را خاموش ساختند.
در مورد حضور دیگر کشورها در این نشست از جمله پاکستان، روسیه و هند، فکر میکنید در مجموع این کشورها چقدر بتونن وضعیت در افغانستان رو به سمت بهبود ببرن؟
همه این کشورها در حقیقت استقرار افغانستان رو میخواهند تا اینکه مشکلات افغانستان بروز نکند در کشور خودشان. ایران، روسیه از جمهوریت های آسیای مرکزی خیلی نگران است که در اونجا جریان های اسلامی افراطی دوباره نیاید. اونها تجاربشون را با چچنیا و بمبگذاری ها در مسکو دارن و پاکستان همچنان یک همسایه افغانستان است. پس الان وقتی این رسیده است که این کشورها از امریکا خواستار هستند که قبل از خروجش باید است که افغانستان استقرار داشته باشد و اونا حاضر هستند که در استقرار افغانستان کمک کنند، گرچه رقیب آمریکا هستند در دیگر صحنه‌های جهانی.
صحبت از خروج نیروهای آمریکایی شد. اگر چنان که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته گزینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان عملی بشه، این به نظرتون چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، حالا مثبت یا منفی؟
اگر خروج آمریکایی‌ها به زودی عملی بشود و یک حکومت که در آن طالبان شریک باشند با وجود نیاید، جنگ در افغانستان ادامه می‌یابد و این جنگ سبب یک هرج و مرج داخلی می شود و پسان حتی هیچ معلوم نیست که این جنگ کی با کی همسو می شود و آیا کشورهای همسایه از جمله ایران که قدرت فاطمیون را در افغانستان دارد و از جمله پاکستان که طالبان با ایشان نزدیک هستند، اینا دسترازی های امکان دارد و افغانستان کند که در حقیقت امکان دارد که افغانستان به شکلی که امروز در نقشه دنیا میبینیم در چند سال آینده وجود دیگر نداشته باشد.
طارق فرهادی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن ژنو. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و براتون روز خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار.